رئیس جمهور افغانستان در آخرین مرحله مسافرتش با استرالیا و جنوب شرق آسیا امروز در سنگاپور است. انتظار می رود آقای غنی از سرمایه گذاران سنگاپور بخواهد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در جریان همین هفته، رئیس جمهور غنی با استرالیا و اندونزیا نیز سفر کرد و سنگاپور آخرین مرحله سفر وی قبل از بازگشت به افغانستان است. جزئیات بیشتر را امید مرزبان گزارش می دهد.
ظاهراً تمرکز رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به سنگاپور جلب توجه سرمایه گذاران به افغانستان است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت آقای غنی در سفرش به سنگاپور درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کرد.
تمرکز جمهور برای استعمال دارد که تجارت در سنگاپور به بخش‌های مختلف افغانستان استفاده کنیم و امر این طرح تمرکز تاجران را سرمایه گذاران سنگاپور برای جذب سرمایه گذاریشان در افغانستان تشویق شود.
اما سوال اینجاست که رئیس جمهور غنی تا چه حد خواهد توانست سرمایه گذاران سنگاپور را به کار در افغانستان تشویق کند؟ ناامنی از موانع عمده سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شمرده می شود و از سوی دیگر زیربناها برای سرمایه گذاری های خارجی در این کشور جذابیت چندان ندارند. سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل موانع اصلی برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان را چنین می شمارد.
با پنج چیز هم در افغانستان تصفیه نداریم. کمیت نداریم، دولت بسیار قوی مقتدر نداریم، زیربنا نداریم، قانون نداریم و کلتوری که بتونیم حرکت بتیم سرمایه خارجی در اونجا او هم نیست. فرهنگ بکار انداختن سرمایه ها این زیربنای زیربنا هست که در حقیقت این باید از آن ساخته شد و در واسطه چیز ساخته نشده. وضعیتی که فعلا در وجود داره تا اندازه برای آقای غنی مشکل است. ولی من فکر میکنم که تقدیر میکنم این حرفاشان که در اونجا میرن و باید پول بیارن در افغانستان سرایتن سخت است. اگر بتونن سر خوب است و مدیریت خوب بکنن.
رئیس جمهور افغانستان پیش از سفر به سنگاپور تقریبا دو روز را در اندونزیا سپری کرد. اشرف غنی در اندونزیا نیز تلاش کرد تا سرمایه گذاران را به کار در افغانستان تشویق کند که ظاهرا کار دشواری بود. روزنامه اندونزیایی جاکارتا پوست به نقل از یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزیا گزارش داده است که سرمایه گذاران این کشور به دلایل ناامنی چندان علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان نیستند. به گزارش جاکارتا پوست آقای کالا پس از دیدارش با اشرف غنی پیشنهاد کرده که به جای سرمایه گذاری بهتر است افغانستان و اندونزیا در بخش تجارت یا صادرات و واردات همکاریشان را افزایش دهند. پیشنهادی که سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل با آن موافق نیست.
سرمایه گذاری تجاری درست است که ما تجارها را میارن کار را انجام میتن نا ما واردات میکنیم برای اونا میاریم ولی چی در اندونزیا ما صادر بکنیم؟ از این لحاظ اونا فقط کالای خود صادر میکنن برای ما و فکر میکنم سرمایه تجاری خوب است ولی جانشین شدن سرمایه تجاری با سرمایه صنعتی بسیار خراب است.
اما با این همه برداشت ها وزارت اقتصاد افغانستان میگوید این کشور ظرفیت جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری را دارد. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد در همین هفته به رادیو آزادی گفت افغانستان بالاتر از صدها میلیارد دلار حتی تا تریلیون دلار توانایی جذب سرمایه گذاری ها را دارد. او به طور مشخص از سکتور تولید انرژی به حیث یکی از زمینه های بزرگ سرمایه گذاری در افغانستان یاد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مراجعین شفاخانه ابو علی ابن سینای بلخی در مزار شریف شکایت می‌کنند که در اثر بی‌توجهی دکتران مریضانشان را از دست دادند. آنها میگویند با وجود این که شفاخانه حوزوی بلخ یکی از شفاخانه های مجهز در شمال این کشور است، اما به دلیل بی‌توجهی مسئولان ریاست صحت عامه و کمکاری دکتران همه روزه مریضان جانهایشان را از دست میدهند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
شمار از مراجعین شفخانه حوضه بلخ شکایت میکنند که در اثر بی‌توجهی مسئولان و دکتران شفخانه ابو علی سینای بلخی مریضانشان را از دست دادند. آنان مسئولان و دکتران در شفخانه حوضه بلخ را به بی‌توجهی و کمکاری متهم میکنند و از حکومت خواهان بررسی وضعیت جاری در این شفخانه هستند. دو تن از مراجعین شفخانه حوضه بلخ که اقاربشان را از دست دادند در مورد میگویند:
مریض بمره قلب از کار نکنه، خون خوب پمپ نمیکنه، از یک کانال تقریبا 1300 مخون شام نگاه کردیم، ما موجه علایده گور کردیم، موتور ما خون شاست زیر چاکی رفته بود، از زیر چاکی تا شده بود، توشک هم مکمل خون کور ساخته بود، از سرنج هم پایین شد. ما گفتیم که مریض ما کوما رفته بود، اینا از بی‌توجهی از اینا مریض با کوما رفتگی را برای ما معرفی کرد که فوت کرد.
ما گفتیم قابل صاحب امیر شما که نمیشه امیر عملیات کنین نوشتو کیش بگیرین. گفت نمیشه. گفت ما دکتر هستم، ما تحصیل کردم یا شما گو ما درست است دیگه پیازو کردیم. گفت 12 بجه روز پیدا میشه. 12 بجه روز اومد، گفت طفل دباین رفته. ما گفتم خود شما دما چی گفتین؟ گفت نه، گفت ولی دباین رفته. خود چطور میگونی؟ ما گفتم که ولی از دباین رفته، خواهم مادر شباین نرا امیر عملیات کنین نوشتو کا بگیرین. میگن نه.
این افراد میگن در بخش عاجل داخله و ولادی و نسایی به توجه دکتران بیشتر از بخش های دیگر میباشد. آنان مسئولان و دکتران را به فسادکاری ها متهم میکنند و با باورشان که از امکانات موجود در شفاخانه برای مریضان استفاده نمیشود و با آنان هدایت داده میشود تا نیازمندی مریض و ادویه را از بیرون فراهم سازند. دکتر حیدر یواز مسئول سرویس داخلی شفاخانه ابو علی سینای بلخی با رد این ادعاها میگوید که هیچ مشکل در این شفاخانه وجود نداشته و به مریضان به موقع رسیدگی میشود. وی گفت:
ما در کمال اطمینان و با تمام غرور بر شما میگم در شفاخانه ما در سرویس داخله ما هیچ عقب‌ماندگی نداریم و هیچ پسمانی نداریم و اصلا غفلت نداریم.
این نخستین بار نیست که مراجعین شفاخانه حوزه بلخ از موجود کمکاری ها و بی‌توجهی مسئولان ریاست صحت عامه و دکتران مضعف در این شفاخانه شکایت دارند. پیش از این نیز شکایات مشابهی وجود داشت، اما به قول مراجعین که تاکنون به آن رسیدگی نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 10 روز قبل کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات را به 2.5 سال زندان محکوم کرد، اما وی هنوز هم به طور آزاد گشت و گذار می کند. کامران علیزی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد وی قضاوت یک طرف از صورت گرفته است. این در حال است که ریاست اجرایی افغانستان می گوید قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود و کمیسیون سم شکایات ولوسی جرگه خواهان بررسی دوباره این قضیه در حضور آقای علیزی شده است. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد وی برخورد سرقه‌ای و سیاسی کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 10 روز قبل آقای علیزی را به اتهام استفاده نادرست از وظیفه به 2.5 سال حبس محکوم کرده، اما وی هنوز هم آزاد است. کامران علیزی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وی در محکمه دوم و سوم حاضر خواهد شد، اما به گفته وی محکمه اول یک طرفه قضاوت کرده است. آقای علیزی میگوید در روشنای قانون اسناد و ثابت خواهد کرد که فیصله محکمه نادرست است.
معلوم میشه که خدمه سلیقه‌ای برخورد کرده و سیاسی برخورد کرده. ما انتظار از این داریم که محکمه دوم سوم بشه، ما به قانون احترام داشتیم و داریم، احترام به قانون، احترام به خود است.
رئیس محترم، شما هنوزم به وظیفه خود ادامه میدین هست؟
او تصمیم مردم میگیره، هر چی که مردم بگه، چون ما همیشه تابع امر مردم هستیم.
که هنوزم شما به وظیفه خود میرین؟
عرض کردیم تصمیم مردم میگیره، ما وکیل مردم هستیم و تابع امر مردم هستیم.
و مردم تا بالا چی تصمیم گرفته؟
ما با جلسات تا شنبه جلسات گرفته میشه، بعد تا هفته همه جلسات داریم و هر حرکتی که مردم داشته باشه شما در هفته آینده مشاهده خواهیم.
با آنکه آقای علیزی در محکمه حضور نداشت، اما محکمه به اتهام سوء استفاده نادرست از وظیفه و لتکوب یکسارانوال وی را به حبس محکوم کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در مورد آقای علیزی تاکنون محکمه فیصله نهایی نکرده است. لوی سارانوالی افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما ریاست جویه میگوید که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد. از سوی هم کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه میگوید این قضیه باید در حضور آقای علیزی برای بار دوم بررسی گردد. عبیدالله بارکزی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وی میگوید اینجا بعضی نزاکت های وجود دارد، به همین دلیل ما خواهان بررسی دوباره این قضیه هستیم. در این بررسی باید هیئت ولسی جرگه، مشان جرگه و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین حضور داشته باشد تا این قضیه بررسی گردد. کامران علیزی نماینده مردم است و آنجا حضور دارد. با گفته آقای بارکزی، از حکم قانون هیچ فرد سرپیچی کردن نمیتواند، اما اگر آنان در عملی کردن قانون طرف واقع شوند، لازم است تا به یک مرجع سوم مراجعه شود. رادیو آزادی.
در نیمه دوم این ساعت درامه یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده به میزبانی آرزو قیاسی به نشر می رسد. برنامه امروز باز هم اختصاص دارد به دیدگاه ها و نظریات شما شنونده های عزیز در مورد قسمت های مختلف نشر شده درامه یک قریه و هزار صدا، که آیا موضوعات مطرح شده در این درامه برای مشکلاتی که در جامعه افغانستان موجود است تأثیر دارد یا خیر؟ شما می توانید نظریاتتان را از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796061061 به ما بفرستید. برای بهترین نظریه تیم درامه تحفه‌ای را هم در نظر گرفته است. اینک همکارم سلطان محمد سرور بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه جاکارتا تایمز در شماره اخیر خود یک مطلب درباره بازدید رئیس جمهور غنی از اندونزیا نشر کرده است. روزنامه می نویسد که جوکوی ویدودو، رئیس جمهور اندونزیا، در ملاقات با رهبران کشورها همیشه روی گسترش روابط دو جانبه تمرکز داشته است، ولی افغانستان که پس از سقوط رژیم طالبان از چندین سال به این سو درگیر جنگ می باشد، جای مناسب برای سرمایه‌گذاری وسیع اندونزیا نیست. افغانستان از اولین کشورهای جهان است که استقلال اندونزیا در سال 1945 را به رسمیت شناخت. روزنامه اظهارات رهبران دو کشور در نشست خبری مشترک را نقل کرده، می نویسد که رئیس جمهور جوکوی با اشاره به ساختن مرکز اسلامی اندونزیا در کابل از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز حمایت نمود و برای بالا بردن ظرفیت‌های مقامات افغان پیشنهاد کمک کرد. جاکارتا تایمز می افزاید که رئیس جمهور اندونزیا در این نشست خبری از دادن 100 بورس تحصیلی به محصلین افغانی نیز خبر داد. روزنامه می نویسد که اندونزیا تا کنون 358 محصل افغان را در 48 بخش مختلف به شمول زراعت، تنفیذ قانون، توانمندی زنان و اداره دولت آموزش داده است. جاکارتا تایمز می نویسد که با این سفر رئیس جمهور غنی به اندونزیا این رقم افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن مسافرت خود به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور روز چهارشنبه به جاکارتا رسید. روزنامه می نویسد که روابط کابل و جاکارتا به 62 سال برمی گردد. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود یک مطلب درباره پروژه بازسازی قصر دارالامان کابل نشر کرده است. روزنامه می نویسد این قصر بارزترین نشانه از ویرانی های جنگ داخلی در افغانستان است که از فاصله های بسیار دور در کابل دیده می شود. روزنامه می نویسد هرچند بنیاد این قصر در اثر جنگ ها آسیب دیده، ولی گنبدهای چهار برج آن هنوز پا بر جاست. رئیس جمهور غنی در ماه قوس گذشته از تلاش های بازسازی این قصر بازدید کرد و ابراز امیدواری نمود که این قصر تاریخی به مهمانخانه مقامات بزرگ خارجی و موزیم ملی تبدیل شود. روزنامه امتیاز این ابتکار را به رئیس جمهور غنی می دهد، ولی خاطر نشان می سازد که بعد از سال 1929 که امیر امان الله خان پادشاه وقت افغانستان به دنبال اصلاحات در اثر اغتشاش ملاهای افراطی وطن خود را ترک گفت، کار توسعه این قصر باز ماند.
حکومت افغانستان میگوید متاثر شدن کودکان از مواد مخدر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم نگران کننده است. ریاست اجراییه میگوید کشت، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر یک آزمون جدی است، ولی مردم باید در برای از بین بردن آن با حکومت همکاری کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز به این باور است که کودکان قربانیان بزرگ مواد مخدرند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش میدهد.
ریاست اجرای حکومت وحدت ملی میگوید کشت، قاچاق مواد مخدر و در کنار آن معتاد شدن افغانها به این پدیده به ویژه کودکان نگران کننده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرای روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که کودکان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از مواد مخدرند.
یکی از بحران‌های جدی کشور ما همونطوری که همه در جریان هستیم کشت مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر است که متاسفانه دامنگیر میلیون‌ها تن از شهروندای سرزمین شده، حتی این مصیبت دامنگیر اطفال ما شده و تعداد زیادی از اطفال به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این ناحیه آسیب می‌بینند.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، اکنون حدود 3.5 میلیون افغان به شکل مستقیم و غیر مستقیم از مواد مخدر متاثرند که نزدیک به 250 هزار آن را کودکان تشکیل می‌دهد. به گفته مسئولان این وزارت، اکثر زنان و کودکان معتاد در مناطق دوردست افغانستان زندگی دارند و از زیان‌ها یا آگاهی ندارند. چند پیش وزارت کار و امور اجتماعی نیز با نشر یک گزارش گفته بود که حدود 6 میلیون جوان و کودک افغان به مشکلات همچو فقر، بیکاری، ناامنی، غربت و اعتیاد به مواد مخدر روبرواند. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که کشت کوکنار و قاچاق آن زمینه را برای نقض حقوق بشر مساعد کرده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت با وجود تلاش‌های حکومت کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است و این مسئله بر وضعیت حقوق و بشر به خصوص کودکان تأثیر منفی گذاشته است.
متاسفانه
وی میگوید دولت تلاش میکند، اما متاسفانه با گذشت هر روز کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان زیاد میشود و این مسئله بر وضعیت حقوق بشری به خصوص کودکان تأثیر منفی گذاشته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حکومت برای حل این مشکل اقدام نکند، نسل آینده با یک سرنوشت نامعلوم روبرو خواهد بود.
آیا می دانید خراسی چیست؟ خراس آسیاب بزرگ را می گویند که آن را با شتر می چرخانند نه با آب. خراسان با استفاده از این شیوه روغن نباتی تولید می کنند. این سنت تا چند دهه اخیر در ولایت هرات رونق به سزای داشت، اما رفته رفته رنگ باخت و اکنون تعداد آن از دو سه بیشتر در شهر تجاوز نمی کند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
واژه خراسی به نسل کنونی در افغانستان خیلی آشنا نیست. تا چند دقیقه قبل دست کم 50 کارگاه خراسی در هرات برای تولید روغن نباتی کار میکردند. اکنون تعداد آن به انگشتان یک دست هم نمیرسد. یک کارگاه خراسی که نمادی از این پیشه قدیمی در ولایت هرات را ترسیم میکند در دارالفنون قلعه اختیاردین و یا همان ارگ تاریخی هرات قرار دارد. جلیل قربانی مسئول این کارگاه است. او با چرخاندن شتر به دور چوب یا همان دستگاه سنتی روزانه 12 کیلو روغن کنجد تولید میکند.
خراس که هست همه چیزی توسط چوبه و هرات تقریبا 50 تا 60 خراس بود. در جادیدگاه دروازه مال یک خوجکل برامون، حتی قریا بولسوالی ها بود، زیاد بود، 60 تا 70 تا بود. حال بسته هرات یک یا دو تا بیشتر نمونده.
واردات روغن از کشورهای مختلف خارجی از عمده ترین دلایل رکود این صنعت در ولایت هرات خوانده شده است. وید یکی دیگر از خراسکاران در ولایت هرات است. او میگوید این پیشه را از اجدادش به ارث برده است.
یک است کاست از زمان بابو بابچه برای ما همین میراث مونده و ما به می یک است بخور رزیم. مشتری ما از سطح هرات کسانی هستن مریضی دارن، مریضی قند، شکر و دیگه مریضی که هست از این روغن استفاده میکنن. به مرور زمان خوب میشه مریضی از اینا.
تا چند دقیقه قبل کاروبار خراسگری در ولایت هرات رونق خاصی داشت. در آن زمان باشندگان این ولایت روغن مورد نیازشان را از طریق کارگاه‌های خراسی و یا هم روغن حیوانی به دست می‌آوردند. اما واردات بی سابقه روغن از کشورهای مختلف جهان به مارکت افغانستان این صنعت را به رکود مواجه کرد. گل‌احمد نظری یک از فرهنگیان هرات:
از گذشته‌های بسیار دور تا جایی که من به خاطر دارم از دوران کودکی، روغنای نباتی مثل کنجد و روغن زغیر و روغن مثلا پنبه‌دانه معمول بوده در هرات استفاده میکردن، میخوردن و بعد از اون روغنای مختلف دگی بازار را پر کرد که شکل تجارتی پیدا کرد و آسته آسته جای امی روغنای طبیعی که در خود محل استحصال میشد جا از اینا را گرفتم.
اخیراً برخی از سرمایه‌داران در ولایت هرات ماشین‌های تولید روغن از کشورهای ایران و پاکستان خریداری کردند. اکنون نزدیک به 10 ماشین تولید روغن در شهر هرات فعال است. تولید کنندگان میگن این ماشین ها روزانه بین 20 تا 30 کیلو روغن کنجد تولید میکند. آنان نبود بازار مناسب برای فروش تولیدات روغن کنجد را یکی از مشکلات عمده فرارای کارشان میدانند. خراسکاران از کیفیت روغن تولید کارگاه خراسی بر روغن ماشینی تاکید می‌ورزند. عبدالله یکی از خراسکاران به این موضوع پافشاری کرده میگوید
روغنی که در خراس تولید میشه طبیعی به دست میه. همچنین ماشین که است روغن میسوزانه. و با ذره برق روغن میسوزه کیفیت خود دست میده. اما این که است طبیعی به دست میه. و همچنین خراس که است قدامت تاریخی داره از 100 سال پیش.
اکنون 1 کیلو روغن خالص کنجد در بازار هرات بین 220 تا 250 افغانی به فروش میرسد. اما بیشتر مردم به دلیل آنچه مشکلات اقتصادی میخوانند به خرید روغنهای وارداتی رجوع کردند. جلیل احمد قربانی یکی از دو خراسکار شهر هرات دغدغه عواید کم کار خود را ندارد. او از دولت میخواهد که این صنعت را حمایت کند تا از نابودی آن جلوگیری شود. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه 6 اپریل بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی‌های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه این نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای حکومت سوریه به شمار می آید و مهمترین تصمیم نظامی است که دونالد ترامپ از آغاز دوره کاریش به حیث رئیس جمهور تا اکنون گرفته است. این حمله در پاسخ به ادعای یک حمله کیمیاوی انجام شد که در اوایل هفته جاری در شهر ادلیب صورت گرفت و در اثر آن حدود 80 تن که تعداد زیادی آنها کودکانند کشته شدند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی این حمله غیر مترقبه آمریکا در سوریه یک عقب‌گرد در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا به شمار می آید که بر ضد کشانیده شدن در منازعات شرق میانه سخن گفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمله کیمیاوی اخیر در سوریه که در نتیجه آن کودکان کشته شدند بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور را مسئول دانسته این حمله کیمیاوی را یک حمله وحشیانه و توهین به انسانیت خوانده است. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه